مطلبی آنها همچون یک ولایت یا ناحیت خلافت بزرگ جایگزین کردن منطقه کشورهای اصطلاح جغرافیایی خراسان محسوب می شود. این اصطلاح بغیر از جمهوری های مسلمان نشینی اتحاد دولت های مستقل، اینچنین اطراف بحر خزر، قسمت شمالی ایران، حدود افغانستان و یک قسمت پاکستان را نیز فرا می گیرد که این گونه گسترش دادن اصطلاح سیاسی و دینی به خاطر آمیزش دادن منطقه های آرامی سابق اتحاد شوروی با منطقه های ناآرام و خطرزای قسمت های جنوبی اصطلاح جغرافیایی خراسان بزرگ است.
یعنی عمق استراتژی اونا از بین بردن تاجیکستان همچون دولتداری است، نه؟ چنین برمی‌آید.
اصلا در اصطلاح سیاسی اجتماعی سازمان تروریستی خلافت آرمانی مفهوم دولت، ملت و فرهنگ الهیده گنجایش ندارد. آنها همه ملت های غیر عرب را اصلا اعتراف ندارند، نه تنها جمهوری تاجیکستان بلکه جمهوری های دیگر را همچون یک عنصر خرد یا قسمت ترکیبی مثلا سازمان خلافت بزرگ دانستنی هستند.
مثلا چی عاملی بود که قریب اینا به حساب مقامات بیش از 1000 نفر شهروندان ما به همین ایده بنام خلافت و بنام ایده اما مرتزقه داده شدن و رفتن به جنگ بیگانه؟
اصلا هنوز از آغاز فتوحات اسلامی اندیشه استفاده بردن سپاه مزدوری یا زرخریدان که اصطلاح مرتزقه را داشت و اصطلاح روسی آن نیومنی وینی است، خصوصا در قسمت شمال افریقا واسه استفاده می شد و استفاده این اصطلاح نظامی و حربی اصلا برای عبور کردن اسلامیان از گلوگاه جبل الطارق یعنی گیبرالتار،
بله،
و این گلوگاه به نام سپاهی مرتزقه زرخرید جبل ابن طارق نامگذاری شده است. در آن وقت با جبل ابن طارق و طرفداران آن وعده کردند که اگر شما با ایده اسلام همین بحر میانه زمین را عبور کرده به آن طرف جایگزین شوید، هر چیزی که در آنجا غنیمت پیدا میکنید از آن شماست. همین ایده در عصرهای منبعده، خصوصا در عصر 18 ابتدای عصر 20 هنگامی ضرورتی از بین بردن امپری عثمانی و هنگامی برهم دادن امپری اتحاد شوروی از طریق سیاسی کنانی اسلام در قلمرو افغانستان در آخری عصر 20 و امروز در قلمرو سوریه و عراق به نظر ما همین ایده از نو احیا شده ایستاده است.
اما با شیوه معاصر نه؟
مضمون و مندرجه آن وابسته به مقررات و ترتیب و مسئله گذاری های عصر و زمان های گوناگون تغییر نام و راه و رویش و معنا میکند.
امروز طوری به نظر میرسد شبکه های اجتماعی بیشتر استفاده میشوند و اینترنت برای همین جمع آوردن به اصطلاح،
یعنی واسطه اساسی جلب نمودن شهروندان گمراه و به خصوص نسل جوان در شرایط کنونی تبادلات بسیار وسیع و تیز تأثیر شبکه های اجتماعی اینترنت است. البته تبادل اطلاعاتی اینترنت هم جنبه های مثبت و هم جنبه های منفی دارد. شخصی که محقق و راستکار باشد البته از ذخیره و ریسورس های فراوان اینترنت برای خود معلومات بسیار مفیدی ساحه و بخش های گوناگون علم و اطلاعات را دسترس کرده می تواند، ولی جنبه منفی سامانه ها و شبکه های اجتماعی اینترنت عبارت از آن است که از این وسیله با راه های گوناگون تأثیر رسانی جلب نمودن به دام فریب و نیرنگ های گروه و سازمان و جریان های منفعت دار جلب نمودنی توجه جوانان بسیار آسان گردیده است.
ایده ای همون خلافت عادل که دولت اسلامی تبلیغ میکنه با اندیشه شما با کدام دلیل میشه و گفت که باطل هستم ایده ای؟
ایده باطل خلافت آرمانی با آن دلیل تطبیق نشدنی است که در متن سیاست جهانی این وعده بازی ها الکی چندین بار روی کار آمده است. در منطقه خاور میانه نظر اندازیم این بازی های بزرگ سیاسی و گئوپلیتیکی هم در زمینه تاسیس دادن روندها و رویه های مذهب مانندی گوناگون، هم در زمینه دستگیری کردن نهادهای قومی و نژادی به مثل پن عربیزم، پن ایرانیزم، پن ترکیزم در متن فرهنگ اسلامی در دوره های گوناگون روی کار آمده است. هر باری که این یا آن سمتی شدت دادنی محور دینی و مذهبی را قدرت های جهانی روی کار می آوردن، مسئله از نو احیا کردن خلافت آرمانی در همان قلمرو گسترش عصر میانگی برای بجانب خود جلب نمودن گروه ها یا قسمتی دولت های اجرا کننده به کار برده می شود. عینی همین گونه مناسبت در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 تحقق پذیرفت و وعده قدرت های جهانی به عنصر در آن وقت تقویت یابنده عربیگرایی تأسیس دادن خلافت عربی مبنا با زبان و فرهنگ عربی بود. ولی بعد از آنی که مقصدها پیاده شد، یعنی از بین بردن امپری عثمانی، مسئله تأسیس دادن خلافت آرمانی با پیش آوردن سبب و بهانه های گوناگون، این مسئله تقریبا به طور ابدالآباد از بین رفت و تعداد کشورهای عربی مسلمانی تقریبا از 20 عدد بیشتر گردید.
یعنی این خلافت دولت اسلامی هم همین که یک چی میگن فریبه هست برای رسیدن به مو قدرت و به هدف های سیاسی، همین که؟
به نظر ما و میان آمدن ایده خلافت بزرگ، اصلا پیاده کردن منفیت های گئوپلیتیکی و اقتصادی قدرت های جهانی در منطقه از نگاه موقع جغرافیایی بسیار کوله خاور میانه و شمال آفریقای شمالی است.
و اگر مثلا از تاجیکستان صحبت کنیم، به نظر شما کدام قشرهای اهالی مثلا بیشتر آسیب پذیرند در مقابل همین که فریفته می شوند به همین دام مبالغه دولت اسلامی و مثل این گروه های دیگری تندرو؟
اصلا به نظر ما قشرهای اساسی آسیب پذیر در جامعه کنونی تاجیکستان این جوانانی بی‌سواد و تا اندازه قائل به فتنه و جنگجویی ها هستند که آنها بیشتر از محیط دیهاتی و کوهستان وارد شهرهای بزرگ و مناسبت های نوی اجتماعی و مهنتی می گردند. آنها بسیار صداقت و مناسبت خالصانه دارند و این کمبودی در ناخونک آنها را نیروهای منفیت خواه که با اصطلاح اروپایی اجتماعی آن هد هانت یا ماین واشینگ است، زود احساس نموده و مغشویی آنها اقدام می‌ورزند و متاسفانه این گونه گروه جوانان و شهروندان ناآگاه زود به دام فریب آنها می‌افتند و بیرون آمدن آنها از تار عنکبودی آنها در مرحله های بعدی نه بسیار مشکل میگردد.
یک تونم از شیخ سردی اقتباس میکنه که بینشینم و صبر پیش گیرم یا دنباله کار خیش گیرم. مثلا در تاجیکستان مثلا چی کارها باید انجام داد که چی میگن دیگه مردم فریفته دوم همین گروه هایی که دعوت میکنن به این به نام جهاد ها و اینشیان نشوند دیگه و همین مشکل از بین برود؟
ما باوری کامل داریم که سیاست پیشگرفته ای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در دستور سپارش های امسالشان در پیام بیان گردید برای واقعا پیشگیری نمودن این روندهای نامطلوب در فضای اطلاعاتی قلمرو جمهوری مساعدت می نمایند. سیاست سازندگی آبادانی، افتتاح کارخانه های گوناگون استحصالی و صناعتی و وسیع نمودن باغستان ها، توجه بسیار جدی ظاهر نمودن و سیاست کادری در ساحه جوانان واقعا می تواند ساکنان جمهوری تاجیکستان را در اطراف سیاست سازندگی و آینده درخشان کشور تاجیکستان متحد نماید و ما باوری کامل داریم که ادامه بخشیدن چنین سیاست برای در آینده نزدیک ریشه‌کن شدن هم گرایش جوانان به این روندها و هم پست شدن رفتن جوانان به مهاجرت مهنتی مساعدت می نماید. امروز در شرایط تاجیکستانی عزیز و محبوب ما هر شخص یا آیله که دارای زمینی نکمتر از نیم گکتری خصوصی یا اجاروی در زمین های آبیاری شونده باشد امروز وابسته با کشت محصولات ها یا بازارهای گوناگون می تواند از 5 تا 12 هزار دلار درآمد صاف داشته باشد. این بسیار عامل مهم برای متحد کردن نیروی کاری و جوان سازنده در محیط آبادانی داخل جمهوری خواهد بود.